طالبان از تفنگداری به حکومتداری و تأثیراتش بر افغانستان و منطقه. اون چه که در افغانستان اتفاق افتاد و به قدرت رسیدن طالبان منجر شد، قطعا به هیچ کدوم از تئوری‌های قدرتگیری نیروها و احزاب سیاسی 100 سال اخیر شبیه نیست. طالبان نه مثل انقلابای کلاسیک با وقوع اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده مردم، نه طی جنگ درازمدت کوهستانی و محاصره شهرها از طریق روستاها، نه با عملیات چریکی و نه مثل انقلابای مخملی با یک گذار بدون خشونت به قدرت رسید. درباره تحلیل چرایی به قدرت رسیدن این جنبش که هرچند که ارتجاعیه، اما به جرئت میتونیم بگیم که خواسته ها، آرزوها و تمایلات اقشار عایشه‌نشین اجتماعی و جغرافیایی ساختار سیاسی وابسته غنی رو نمایندگی میکنه. این خواسته و تمایلات از قرار اینند که اینها، این مردم که سالهای سال از زندگی اجتماعی دور نگه داشته شدند، میخواند که الان دیگه در تعیین سرنوشت خودشون و بهره برداری بیشتر از امکانات زندگی اجتماعی برخوردار باشند. طالبان این مردم رو نمایندگی میکنند و در این مورد باید بسیار تحقیق بشه. قطعا هنوز بسیار زوده که بشه به یک تحلیل همه جانبه درباره این موضوع رسید. علتش هم اینه که تئوری‌های موجود انقلاب و تصرف قدرت هیچ کدوم توان تحلیل قدرت رسیدن طالبان رو نداره. برای تحلیل در این مورد میتونیم از این موضوع شروع کنیم که اصلا جنبش طالبان رو چی میدونیم. جنبش طالبان به شدت متأثر از انقلاب اسلامی است. این موضوع نه به این خاطره که بگیم که انقلاب اسلامی مقصره، نه، ما فقط میخواییم بگیم که از کجا تأثیر گرفته، کی مقصره، آیا اصلا تقصیری صورت گرفته، آیا اصلا اشتباهی صورت گرفته. ما بدون اینکه بخوایم که در واقع ارزش داوری بکنیم، فعلا میخوایم که واقعیت رو توضیح بدیم. بعد به قول معروف شنونده خودش حق داشته باشه که تحلیل کنه که این حرکت رو مثبت میدونه، منفی میدونه، تقصیری صورت گرفته یا نه. یعنی جنبش طالبان، هرچند که خودشون ارتجاعی هستند این سردمدارانش، و به خاطر نبود اپوزیسیون مترقی و ملی و به خصوص حضور یک نیروی اشغالگر خارجی در آمریکاست که طالبان در واقع به عنوان تنها امکان قدرتگیری بعد از خلأ قدرت مطرح میشه. اما این واقعیته که تا همین طالبان بسیاری از خواسته های به حق اکثریت مردم افغانستان رو نمایندگی میکرد و الان هم میکنه، و این همون تناقضیه که در ایران هم وجود داشت. یکی از شباهت‌های وضعیت ایران 57 و افغانستان 1400 یکمش اینه که در هر دو کشور حکومت‌های وابسته به آمریکا و حمایت 100% آمریکا از نظام‌های موجود در اون کشورها مطرح بود. در هر دو حکومت شاه و غنی اقلیتی نخبه که خودشون ارزه ای اصلا برای اداره حکومت نداشتند. یعنی به مجردی که آمریکا از حمایتش رو قطع میکنه، این دوتا نظام فرو ریختند. در هر دو مورد به مجرد عدم حمایت آمریکا، این رژیم ها به مانند برف در مقابل آفتاب تموز آب شدند. در هر دو مورد رهبران حکومت و این اقلیت طرفدار رهبران این حکومت ها چنون فرار میکنند که یه لنگ جورابشون رو در کابل و یا تهران میپوشند و اون لنگه دیگری رو در یکی از پایتخت های اقصی نقاط دنیا. یعنی اینجور موجودات فراری هستند و ترسو از اینکه بمونن از اهدافشون دفاع بکنن. شباهت دیگش بین این دو حادثه تاریخی اینه که در هر دو مورد اکثریت حاشیه نشین شهری و اجتماعی از بریز و بپاش‌های اقلیت حاکم بی بهره مونده بودند و در پی نابودی روستاها به شهرها آمده بودند و در حلبی آبادها زندگی پرمشقتی را می‌گذروندند. و در هر دو مورد این اقلیت از روستا به شهر آمده پایگاه‌های قدرت طالبان و یا در مورد انقلاب اسلامی پایگاه قدرت روحانیت در حاشیه شهرها بودند. جالبه که در هر دو مورد اقلیت فراری که خودش عرضه حفظ قدرتش رو نداشت، این اکثریت به قدرت رسیده رو وحشی و بی سواد و عقب مونده و دور از تمدن معرفی میکنند و مورد تمسخر قرار میدن. اما به یک سوال نمیتونن جواب بدن. این اکثریتی که به قول شما عقب مونده و وحشی و بی سوادند، حاصل کدوم ساختار سیاسی اجتماعی بودن؟ مگر این نیست که 20 سال حکومت غنی و کرزای و رهبران انگل صفت افغانستان توان برخوردار کردن همین اکثریت روسایی رو که امروز اومدن شهرها و قدرت رو گرفتن رو و شما اقلیت فراری اونها رو وحشی و عقب مونده و به قول خودشون بعضی وقتا میگن اینها حتی دستان خودشون دست و صورتشون هم نمیشورن. کی مقصره؟ همین نظام های اقلیتی مقصرند که توان برخوردار کردن اینها از دستاوردهای زندگی مدرن رو نداشتن. اگر هم کسی عقب مونده است، مقصر شما و نظام هایی هست که شما ازش حمایت میکنید. جالبه، منتقدین در افغانستان طالبان رو به دست نشانده بودن پاکستان متهم میکنند و از ملیگرای حرف میزنند. اما از توضیح این واقعیت که چرا اگر وابستگی دلیل قدرت حکومت غنی که وابسته به آمریکا و ده ها کشور قدرتمند جهانی و برخورداری از 2400 میلیارد دلار و حمایت ارتش 100 هزار نفره چرا نتونستن قدرت رو نگه دارن؟ اگر وابستگی شرطه، اگر شما ملی گرا هستید و اگر میگید که در اعتراض به ملی نبودن حکومت طالبان اعتراض میکنید، چرا اون موقع اعتراض نکردید که ارتش ده ها کشور در افغانستان بود، شب و روز به خونه و زندگی مردم حمله میکردن با پهپاد و با هواپیماهای بدون سرنشین، زندگی مردم به خاک و خون میکشیدن، چرا اعتراض نکرد اگر شما ملیگرا هستید؟ دروغ میگید، شما ملیگرا نیستید، شما میخواید آمریکا باشه. حالا آمریکا نیست، ناراحتید، مشکل اینه. حالا مهمم نیست، حضور آمریکا رو الزاما نباید گفت بده یا خوبه. آقا 20 سال در افغانستان بوده، نتونسته مشکلات جامعه رو حل بکنه. و بعد مسئله دیگه این که آمریکا رو بسیار از تحلیلگرانی از این نوع وابسته به این حکومت‌های اقلیتی آمریکا رو سرزنش می‌کنند که گویا آمریکا با طالبان دست به یکی کرده که بعداً اینها رو مورد استفاده سوء استفاده قرار بده به اصطلاح. اصلاً این نیست. اگر آمریکا قادر به تحلیل و پیشبینی موضوع در این حد که بشینه با طالبان دست به یکی بکنه که بعداً گویا از طالبان سوء استفاده کنه بود، که اینجور عقب نشینی مفتزهانه بهش تحمیل نمیشد. واقعیت اینه که آمریکا فهمیده بود که اکثریت مردم حامی طالبانند و دید که حکومت غنی هیچ شانسی نداره و هرچی هم خرج برای تمدن سازی و به وجود آوردن حکومت‌های وابسته به خودش بکنه بیفایده است. عقب نشست، قدرت رو داد به طالبان. مذاکرات اخیرم با طالبان به این خاطر بود که در هنگام عقب نشینی طالبان اینا رو قتل عام نکنند. اگر آمریکا از در عقب نشینی و عدم حمایت از حکومت شاه هماهنگی داشت، اینا قادر به تشخیص شرایط نیستن اصلا. و موضوع مهمم اینه که اگر که یکی از علائم یک حکومت مدرن رو حکومت نماینده اکثریت بدونیم، حالا اینکه حقوق اقلیت رو در نظر میگیره یا نه، اون میزان دموکرات بودنشه که دموکرات هست یا نه، ولی مدرنیته اولین علائمش اینه که نماینده اکثریت جمعیت بر سر کار باشه. بر این مبنا اگر بخوایم بگیم غنی نماینده یک اقلیت شهرنشینه، در واقع میتونیم بگیم که پرمصرف و کم خاصیت بود و در طول 20 سال در واقع حرکت‌های عمقی در سطحی که بتونند مردم رو به حدی تربیت بکنند که اینها امروز از طالبان حمایت بکنند نکنند نبودند. بر این مبنا طالبان امارت اسلامی افغانستان امروز در سال 1400 نماینده اکثریت مردم و حق بیشتری برای حکومت کردن داره. حکومت غنی رو علارغم هیاهوی بسیارش نمیشه حکومتی مدرن دونست، نمیشد. با ظاهر سازی و کراوات زدن و برپا کردن یک مقدار تئاتر و سینما و چند تا خلبان زن حکومت مدرن نمیشه. مدرن بودن نماینده اکثریت جمعیت و در جهت منافع اکثریت جمعیت عمل کردنه، نه در جهت منافع یک اقلیتی. و مسئله مهم دیگه، یکی از اصول اساسی یک حکومت مدرن دفاع از اصل حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی با حضور یک کشور خارجی اصلا در کشورت هیچ همخوانی نداره. اکثریت جمعیت افغانستان عده قلیل نخبگان حاکم جمع آمده در کابل نبودند. اقلیتی که در اجرای طرح‌های فرمایش شده از طرف آمریکا عموماً هم دقت کنید، عموماً هم طرح‌های نظامی بوده. یعنی از 2400 میلیارد دلار، یک چیزی نزدیک 200 میلیارد دلارش در افغانستان خرج طرح‌های عمرانی شده و مستقیم به مردم برگشته که بخش وسیعی از این 200 یا 250 میلیارد دلار هم خرج ارتش شده. یعنی میشه گفت که در کل طول این 20 سال آمریکا برای ملت افغانستان در امور طرح‌های زیربنایی و ساختاری یه چیزی نزدیک 70 80 میلیارد دلار هزینه کرده. این کل موضوعه که میگن 2400 میلیارد دلار خرج افغانستان کردیم. خرج طرح‌های نظامیتون بوده، خرج بمباراناتون بوده، خرج پهپاداتون بوده، حقوق دادید به ارتشیاتون که اومدن اونجا و این اسمشو میذارید کمک به ملت افغانستان. همین اقلیت در برخورداری از اجرای همین طرح‌های نظامی صاحب پول و امکانات شدند. اقلیت نخبه‌ای که برای خودش در داخل و خارج افغانستان کاخ و برج بارو می‌سازه و به فکر میلیون‌ها ساکنین روستاها و زارعینی که از روی ناچاری به کشت خشخاش این محصول برباد دهنده زندگی میلیون‌ها انسان روی آورده بودند نبودند. دخالت میلیونی توده‌های مردم که اصل اساسی در مدرن شدن هر جامعه است، در سایه وجود حکومت‌های اقلیت نخبه از نوع حکومت‌های اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دست نمیاد. اما حتی بدون اینکه خودش بخواد و علی‌رغم خشونت بدویش، زمینه مشارکت توده‌های وسیع میلیونی همین توده‌های وسیع میلیونی همین مردم رو در ساختن بوروکراسی مدرن، استفاده توده‌های وسیع از دستاوردهای مدرن، دانشگاه، بانک، اداره موسیقی، تئاتر، سینما فراهم خواهد کرد. و از مهمتر از همه، دست دخالتکار آمریکا را از منطقه بر آن است که قطع بکند. یعنی ادعا می‌کنه ببینیم در آینده چی میشه. ادعای مبنی بر اینکه آمریکا خودش به طالبان میدان داده بر اساس این مقدماتی که عرض شد خدمتتون اصلا محلی از اعراب نداره. اصلا آمریکا در هیچ کجا توان سازماندهی هیچ حرکت آینده نگرانه‌ای رو نداشته. در کجا آمریکا تونست یک حرکت آینده نگرانه بکنه؟ در کجا؟ در عراق کرد، در لیبی کرد، در سوریه کرد. آمریکا فقط در واقع میتونیم بگیم یک پهلوانی است که زور زیادی داره، میتونه مشت رو محکم بر سر مخالف خودش بزنه. چی اتفاق میفته توان تحلیل نداره. علی‌رغم داشتن ده ها اندیشکده فکری و افرادی که اتفاقا جالبه، روشنفکران افغانی و ایرانی که در مورد این دو کشور این همه کمک میکنن بهشون که تحلیل داشته باشن، باز هم میدونیم که در هر حرکتش، هر کاری که آمریکا در منطقه میکنه شکست میخوره. هر کاری که کرده تا حالا آمریکا در منطقه پا فضاحت عقب نشینی کرده. تقصیر دموکرات بود، تقصیر دیوار بود، تقصیر آسمان بود، اینا بهانه است. اصل این است که آمریکا اون موقعی زور داشته، میتونسته دخالت بکنه، اسمش رو بگذاره تمدن سازی، الان زور نداره. تمدن سازی ادعای آمریکا متعلق به دوران قدر قدرتی و ابرقدرتیش بود. آمریکا الان دیگر در منطقه و در جهان ابرقدرت و قدر قدرت نیست. تنها زوری که آمریکا الان داره استفاده از ابزارهای مالی و نظامی است که این هم باعث بی‌آبروی بیشتر برای این کشور شده. طالبان الان آتش میلیون‌ها تبعی اون کشور رو برای رفاه و برخورداری در مقیاس وسیع از دستاوردهای مدرن زندگی رو نمایندگی میکنه. جامعه جهانی باید به این خواست مردم افغانستان احترام بگذاره و بدون گروکشی به کمک‌های خودش به این مردم فقر زده که فاصله چندانی با در غلطیدن به فقر و گرسنگی و جنگ داخلی رو ندارند ادامه بده. تحول طالبان از تفنگداری به حکومتداری ضرورتی تاریخی برای کشاندن اقشار به حاشیه رانده شده از طرف نظام‌های نخبه‌گرا و فاسد آمریکایی به دخالت در سیاست و صحنه زندگی اجتماعی و نمیشه اون رو به طرح توطئه آمریکا فروکاست. ما در مورد جبهه مقاومت ملی برپا شده از طرف احمد بسرود، این جبهه حرفی واسه زدن نداره. این جبهه عملا راه رفته عبدالله که یار غار احمد شاه مسعود بود رو دنبال میکنه. مگر عبدالله چیکار کرد بعد اینکه تونست حکومت رو بسازه؟ حکومت عبدالله و غنی و کرزای و امثالهم که همه از یک قماش بودند، علی‌رغم دریافت میلیاردها دلار و برخورداری از حمایت نظامی ده‌ها کشور و در رأس اونها آمریکا، فقط نخبگان حد اقلی رو به میدان برخورداری از تنعمات زندگی کشوند. در صورتی که ما باید طرفدار حکومتی باشیم که اکثریت قاطع بیشتری از مردم رو به برخورداری از تنعمات زندگی مدرن میکشونه و شرایط رو حداقل فراهم میکنه. این نوع حکومت ها داروی تلخی است که باید خورده بشه، کاری است که باید شروع بشه. حکومت عبدالله که روز یار غار احمد شاه مسعود بود، حکومتی که تشکیل شد در دوران حیاتش سطح زیر کشت خشخاش بیش از 100% افزایش شد. ناامنی و دزدی و غارت‌های سازمان یافته و گسترش تروریسم و گروه‌های جنایتکار که هممون می‌دونیم خبراش به اخبار روزانه رسانه‌ها تبدیل شده بود. حالا فرض کنیم این جبهه بازم به قدرت برسه، می‌خواد همون راهی رو که عبدالله رفته امروز آقای احمد مسعود بره. مخالفین حکومت طالبان از وابستگی اینها به پاکستان صحبت میکنند و خودشون نماینده حکومت ملی قلمداد میکنند و از یادشون میره که در دوره‌ای که حکومت در دست خودشون بود، آمریکا با اون حکومت مثل نوکر خودش رفتار میکرد. اگر میخواست سر مردم اونجا بمب میریخت و گاهن حمله هوایی میکرد و به گفته حامد کرزای گاهن به تقویت گروه‌های تروریستی داعشی میپرد. این آقایون مدعی از استقلال حرف میزنند اما نمیگن چرا در طول 20 سال یه اعتراض بر علیه اشغال خارجی آمریکا و ده‌ها کشور اروپایی و کشتار بی‌محابای مردم این کشور به دست ارتش آمریکا سازمان ندادند. شما ملی‌گرایی، پس چرا اون موقع اعتراض نکردید؟ اما تأثیرات منطقه‌ای حضور طالبان در قدرت چیه؟ شکی نیست که طالبان یک جنبش مترقی و اصیل نیست، این واقعیتی است. اما واقعیت هم این است که نماینده اکثریت مردمه و در بهترین حالت پتانسیل ملی گرایانه در حد دولت رجب طیب اردوغان و یا دولت قطر داره، که البته همین گرایش هم متزلزله و قابل برگشته. اما طالبان الان نوعی از اسلام سیاسی رو نمایندگی میکنن که نه مثل اقبال المسلمین داعی جمهوری خواهی داره، چون میگن که امارت اسلامی میخوان، و نه مثل عربستان سعودی و داعش داعی خلیفه گری داره. اما در صورت تقویت اخوان المسلمین به نظر میاد، اگر اخوان المسلمین در منطقه تقویت بشه، گرایش طالبان بیشتر به سوی قطب اخوان المسلمین خواهد بود. و از این نظره که میبینیم که عربستان سعودی و سوگلی‌های عربستان سعودی در اپوزیسیون ایران به شدت بر علیه طالبان حرکت میکنند و هر روز بر علیهش به اصطلاح مینویسند و غیر و ذلک. اما در مورد رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با طالبان، به نظر میاد که جمهوری اسلامی بر اساس رئالیسم سیاسی عمل کرده. حالا جالبه، اونهایی که خواهان دخالت جمهوری اسلامی در مسائل افغانستان به اشکال مختلفن، یادشون میره که آمریکای قدر قدرتشون و ده ها کشور، 100,000 نیرو، 2400 میلیارد دلار پول نتونستند تکلیف طالبان رو روشن بکنن. حالا اینا از جمهوری اسلامی میخوان که بره تکلیف طالبان رو روشن کنه و در مسئله طالبان دخالت کنه. اینجاست که واقعا آدم به یاد مسئله کوسه و ریش دولا پهنا میافته. اگر شما به دنبال منافع ملی هستید، چجوری میخوای جمهوری اسلامی به این مسئله در بندازید که کل دنیا از پسش بر نیومده؟ به هر حال میشه گفت که اگر روزی موقعیت اخوان المسلمین در منطقه قوی بشه و طالبان به طرف قطب اخوان کشیده بشه، و به خصوص با توجه به رزمایش مشترک نظامی سه کشور پاکستان، ترکیه و آذربایجان، میشه گفت که ترکیه بیشترین آمادگی داره که بتونه یک مقاومت اخوانی رو در مقابل جمهوری اسلامی سازمان بده. در واقع باید منتظر بود و دید که آیا افغانستان گرایش بیشتری به سوی ترکیه نشان خواهد داد یا نه، که اگر نشون بده میتونه در واقع مرزهای مشترک ایران و افغانستان رو به چالشگاه جدیدی برای جمهوری اسلامی تبدیل بکنه. با تشکر که به این تحلیل گوش دادید. موفق، سرفراز و پیروز باشید. کاوه فرزنده ملت.